بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختیم از اینکه در محضر خواهران محترم هستیم برای گفتگو در باب یکی از مهمترین مسائلی که مسئله فردای ما مسلمانان و کل بشریت است و به سرنوشت جامعه اسلامی و کل بشریت در دهه‌های آینده عمیقا مرتبط است و در هم تنیده. روشن بشود جامعه و امتی که یک بار دست کم امتحان خودش رو در تمدن سازی و تولید علم و نظریه در همه عرصه‌های زندگی و جامعه سازی داده، دوباره هم قادر خواهد بود که دست به چنین حرکت بزرگ تاریخ سازی بزنه و این یادآوری و خودآگاهی مقدمه یک انقلاب دوباره علمی و تمدن سازی به رهبری جهان اسلام در عالم بشری باشه. وقتی که از پروژه تمدن اسلامی یا جامعه سازی دینی بحث میشه، خیلی چیزها به ذهن آدم میاد، سوالات خیلی مهمی به ذهن هجوم میارن، پرسش های کلامی مطرح میشن در باب نسبت دین با علم، پرسش های معرفت شناختی مطرح میشن به ذهن میان در باب رابطه وحی با تجربه و عقل، پرسش های جامعه شناسانه به ذهن میاد در باب جامعه شناسی علم و معرفت و اینکه چه اتفاقاتی میفته که یه جامعه یه مرتبه بارور و مولد میشه و در یه دوره هایی صدها و هزاران متفکر، مخترع، کاشف، عالم، نظریه پرداز، صاحب نظر متولد میشن و یه دوره هایی بر جوامع میگذره، دهه ها و صده ها، بر جوامع بسیاری که گاهی تک و توک مثل ستاره افراد صاحب فکر و مولدی بین اونا میدرخشن. چه اتفاقی میفته؟ چه بر سر جوامع میاد در چه دوره هایی که چنین میشه؟ که یه بحثیست در جامعه شناسی علم و معرفت. ممکنه پرسش های سیاسی به ذهن بیاد که نقش نهاد قدرت و دولت ها در شکوفایی یا عدم شکوفایی علم و تمدن تا چه حد دخالت داره، چه نوع حکومت هایی طالب گسترش علم و عقلانیت و توجه به جامعه سازی و رشد فضا برای گفتگوی علمی هستند و چه نوع حکومت هایی با تعقل و گفتگو به چه دلایلی مخالفت ممکنه بکنن و پرسش های دیگری. اما اون پرسشی که الان امروز من بخوام بهش بپردازم و به نظرم جاش خالی است تو جامعه ما، پرسش تاریخی از این مسئله است که اساسا مسلمانان چه سابقه تاریخی در باب تولید علم و تمدن سازی داشتن، به چه معناست که گاهی گفته میشه این تمدن غرب بعد از رنسانس که امروز به اصطلاح سرمشق حاکم بر تمدن و علوم بشری است در دنیا، مدیون و ارث بر جهان اسلام بودند، به چه معنا چنین ادعایی میشه؟ و معتقدم یکی از مشکلات ما اینه که در دانشگاه ها و دبیرستان ها و مدارس ما متاسفانه چیزی به نام تاریخ علوم و اون معنا که واقعا بوده و مسلمین درش نقش داشتن تدریس نمیشه و یکی از خلأهای بزرگ است. اگر ما بخوایم خودباوری به وجود بیاد برای رشد علم و تمدن و ایفاء نقش تاریخی نسل شما و نسلهای بعد از شما در ساختن تمدن اسلامی و در این پروژه عقلانیت دینی، برای رسیدن به خودباوری قبلا احتیاج به خودآگاهی است. یعنی اول باید بدانیم که چه ظرفیت هایی داریم، چه استعدادهایی داریم، چه سوابق تاریخی داریم، ما کی بودیم و دوباره چی میتونیم باشیم و چه نقشی در این دوران میتونیم بازی بکنیم. وقتی که از پروژه‌ای به نام ساختن تمدن اسلامی سخن به میان میاد، تلویحاً معنیش اینه که ما به تمدن حاکم بر جهان کنونی به نحوی منتقد و معترض هست. یه جایش اشکال میبینیم. این اشکال دقیقاً کجاست؟ ما به چی معترضیم؟ ما مدعی چی هستیم؟ ذهنها رو میدونین شرطی کردن، هر کس اظهار نظر میکنه در باب علم نفیان یا اثباتن، در یک دو طرف در یک سوی یک معادله دو قطبی قرار داره، یعنی یک دیالکتیکی، یک تضاد دو قطبی بین دو سر یک طیف ایجاد میکنن یا میگن شما جزء کدومش هستی. اگر به تمدن غرب انتقادی داری، معنیش اینه که با اصل تمدن و مدنیت، با اصل عقلانیت، با علم عقل ابزاری و علوم جدید بشری مشکلی داری. علت این اتفاق تضادی بود که بین سنت کاتولیکی فئودالی اروپا در دوران قرون میانه با اونچه که بعد از اون اتفاق افتاد وجود داره. چون وقتی کسی میگه ما معتقدیم که یک تمدن دینی میشود ساخت، اولین سوالی که به ذهن میاد اینه که چجوری بین مدنیت و شریعت، چجوری بین حقوق بشر با تکلیف اخلاقی و دینی، چجوری بین التزام به وحی با فعالسازی عقل و تجربه بشری، بین اینا چجوری جمع میکنید؟ بین دعوت به آخرت با آباد کردن دنیا چجوری جمع میکنید؟ اینا اولین سوالاتی که به ذهن میاد. چرا به ذهن میاد؟ به دلیلی که در غرب این دو سر مسئله کاملا با همدیگه غیر قابل جمع بودن. چون وقتی کسی از تمدن صحبت میکنه، معنیش اینه که توجه اکید پیدا کرده به انسان و به نیازهای دنیوی انسان، یه نوع دنیاگرایی، یه نوع انسانگرایی در ذهن او تبدیل به سرمشق اصلی شده، به انسان به عنوان فرد و به انسان به عنوان جامعه توجه کرده مستقل از هم، یعنی فردگرایی و مطالعات اجتماعی و نقش جامعه در تمدن، همطور توجه کرده به عنصر عقل و عقلانیت و به خصوص عقل ابزاری، یعنی عقل معاش، عقل دنیاساز در انسان، توجه کرده به اهمیت نقش تجربه و علوم تجربی، توجه پیدا کرده به نقش برنامه ریزی و محاسبه، توجه پیدا کرده به نقش بررسی اسباب مادی در همین عالم، به همه اینا توجه کرده. اگر به هر کدوم از اینا شما توجه نکنید یا توجه ناقصی بکنید، چیزی به نام تمدن و تمدن سازی معنی نداره اصلا. از اون طرف با دینی و با معنویتی در غرب روبرو بودن که با تک تک این مفاهیم مخالفت کرده، به دلیلی که مسیحیتی که کلیسا عرضه میکرد در قرون وسطا مسیحیت حقیقی و راستین نبود. در برابر انسانگرایی و فردگرایی دعوت میکرد به نوعی اصالت تقدیر، تقدیر به مفهوم غلط غربیش، به مفهوم غلط مسیحی. یعنی کسی که معتقد به تقدیر بود، معنیش این بود که معتقد به امکان تغییر این تقدیر دیگه نبود. اگه کسی میگفت ما اسیر تقدیر هستیم به اون مفهوم غلطی که اونا میگن، معنیش اینه که ما به عنوان انسان نقشی، اختیاری و ارادهی و امکانی برای ساختن جامعه خودمون، آینده خودمون و زندگی نداریم. خداگرایی به معنی پشت کردن به انسان، وحی‌گرایی به معنی پشت کردن به عقل و تجربه، آخرت‌گرایی به معنی بی اهمیت دانستن دنیا و اون چی که در دنیا بر سر ما میاد، تکلیف‌گرایی به مفهوم انکار اهمیت حقوق انسان، حقوق بشر، همه اینجوری معنی شده در غرب. ولذا در غرب، در اروپا، آمدن تمدن و علوم جدید و تکنولوژی همانو رفتن مذهب و معنویت و خدا و آخرت و تکلیف و اخلاق و وحی به عنوان یک معرفت، به عنوان یک دستگاه معرفتی، همان. نمیخوام بگم در غرب خبری از هیچ نوع معنویت و اخلاقی نیست، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم به عنوان نوعی معرفت و آگاهی دیگه اعتبار و حجیت نداره. منشأ مشروعیت هیچ سیستمی دیگه نیست اینا. مسائلیست فردی یا صنفی، ای کسانی بخوان بهشون معتقد باشن آزادن، میتونن باشن، اما اینا مبنای یک جامعه و تمدن دیگه نیست، غایت او تمدن نیست. در اتاق فرمان هیچ دانشگاهی در غرب دیگه این ایدئولوژی دینی حاکم نیست. در غرب رشد علم و تمدن و عقلانیت ابزاری، توجه به انسان و حقوق بشر، توجه به دنیا، توجه به تجربه، اینکه ما عالم رو میتونیم تغییر بدیم، طبیعت رو باید درش تصرف کنیم، مشکلات مادیمون رو حل کنیم، دنیا رو جدی بگیریم، همه اینا در تضاد با معنویت و دین و مذهب و اخلاق و خداپرستی عذاب در آمد. ولذا علوم که اونا بهش میگن علوم جدید، چون برای غرب واقعا جدید بود ولی برای جهان اسلامی علوم جدید نبود، این علوم جدید در غرب با بنیاد سکولاریستی متولد شد. سکولاریزم یعنی کنار گذاشتن ماوراء این دنیا از همه محاسبات علمی معرفتی و از محاسبات سیاسی و مدیریتی و زندگی. یعنی ما از تو محاسبه دخالتش نمیدیم، در حاشیه میخواد باشه به عنوان دکور صحنه باشه، ولی نمیگذاریم تقدیر ما رو، سرنوشت ما رو مذهب و وحی درش دخالت بکنه. وقتی شما از پروژه تمدن اسلامی سخن میگید، تولید علم با مبنا و قایات دینی دارید حرف میزنید، معنیش اینه که معتقدیم ما در تفکر اسلامی یک چنین تضاد و دوگانگی وجود نداره. معنیش اینه که ما داریم از دینی سخن میگیم که توجه به دنیا رو در ذیل توجه به آخرت کاملا جدی میگیره. برای انسان مسئولیت تغییر سرنوشت خودش رو در دنیا قائله و میگه تو هم میتوانی سرنوشت تو در دنیا تغییر بدی و هم باید تغییر بدی، تو مختاری نه مجبور، و بنابراین مسئولی، مسئول ساختن دنیای خودت و آخرت خودت. تو میتوانی دنیا رو هدف و اصیل نگیری ولی جدی بگیری، میتونی سکولاریست نباشی و در این حال تمدن بسازی، میتونی تو آزمایشگاه ها، در آکادمی ها، در کتابخانه ها تلاش کنی، تولید علم کنی، بدون اینکه از آخرت و ابدیت فراموش کنی. اینه اون نکته تازه‌ای که اسلام برای بشریت امروز داره. اینه با دینی روبرو هستیم که عقل به عقل بشر و تجربه بشر و به علوم تجربی اعتنا میکنه، به دلیل نقششون در ساختن انسان، نقششون در اجرای عدالت، نقششون در تأمین حقوق مادی و معنوی انسان، نقششون در ایجاد یک رفاه متوسط برای زندگی، بدون اینکه وحی انکار کنه. یعنی تجربه را در ذیل عقل و عقل و تجربه را در ذیل وحی به رسمیت میشناسه. انسان رو رقیب و هوو و دشمن خدا نمیدونه، انسان رو بنده خدا و زیر سایه خدا میبینه. انسان رو انکار نمیکنه تا به خدا برسه. حقوق بشر رو انکار نمیکنه تا به تکلیف بشر فقط برسه. حق بشر رو در هم تنیده با تکلیفش میبینه. ما با تفکری، با دینی رو هستیم که از حقوق در کنار تکالیف، از دنیا در سایه آخرت، از انسان زیر سایه خدا، از عقل و تجربه زیر سایه وحی و در کنار وحی دفاع میکنه. و میگه انسان میتواند سرنوشت خودش رو بسازد و باید بسازد، مسئوله. انسان میتواند عدالت رو اجرا کند و باید بکند. تقدیری هم که میگن هست و هست، قضا و قدری که اسلام میگه جزئی از همون قضا و قدر، همین اختیار انسان، آزادی و مسئولیت و تکلیف انسان، همین هم جز همون تقدیرشه. منافاتی با تقدیر دینی نداره. دنیا رو جدی بگیر، برنامه ریزی کن، کار کن، بدون اینکه معنویت رو فراموش بکن. اینجاست که او معادله شرطی که شرطی کردن هممونو، معادله دو قطبی که آقا علم و تمدن و عقل و شعور و انسان و آزادی و حقوق بشر و اینا رو قبول داری، یا دین رو قبول داری، معنویت رو قبول داری، یا این یا اون، این تخییر شیطانی که ایجاد شده تو سرنوشت بشر و از غرب شروع شد، این مخیر کردن که یا اینو باید انتخاب کنی یا این، این یک تقسیم غربی است. ریشه یک مسیحی کلیسایی داره، قبل از رنسانس در دوران قرون وسطا و بعد از رنسانس هم به شکل دیگری همین نهادینه شد و به رسمیت شناخته شد. اینکه آقا بالاخره ما معنویت و آخرت و تقدیر و خدا و اینا رو قبول داریم، وحی و اینا رو قبول داریم، یا عقل و تجربه و علم بشر و تمدن و تکنولوژی و صنعت و دست بردن در سرنوشت و حقوق بشر و کرامت انسان و اینا رو کدومش رو قبول داریم؟ ما رو سر یک دوراهی دروغی و فرضی قرار میدن، برای که خود اونا در جهان سکولاریستی غرب سر این دوراهی گیر کردن و انتخاب مجبور شدن بکنن. غرب و شرق، همه دنیا امروز، غیر از اونایی که با منابع اسلام وصل باشن، آگاه و ملتزم باشن، امروز غرب و شرق سر این دورایی گیجن. ولذا یه عدهشون میگن آقا چون معنویت مهمه، اصلا تکنولوژی و نظم و علم و دقت و تلاش و کار و برنامه‌ریزی و تمدن سازی و اینا همه رو ولش کن، برید تو غارها زندگی کنید، هر چی میتونید از صنایع و تکنولوژی فاصله بگیریم، زندگی های بدوی داشته باشیم، مصرف کننده محض باشیم، اب نداره، فقر و فلاکت و اینا میسازه با معنویت. اصلا برای معنوی بودن باید فقیر بود. و یه بخش عظیمی از بشریت هم این انتخاب شیطانی رو کرده که آقا من اصلا آخرت و معنویت و دین اینا سرم نمیشه، من میخوام تو همین چند سه چهار دهه، چهار پنج شش دهه ای که در دنیا هستم میخوام لذت ببرم. بنابراین اونا همه رو میذاریم کنار، یا مفاهیم شخصی و نسبی و جعلی و قراردادی و فرضی بشن برن کنار از صحنه، اصل همین بشه بعد اصالت دنیا و اصالت لذت و اصالت تجربه، که این تمدن سکولار معنیش همین. وقتی ما از به تمدن غرب اشکال میکنیم، به چی داریم اشکال میکنیم؟ به علم داریم اشکال میگیریم، به تکنولوژی، به نظم، به برنامه‌ریزی، به اینا داریم اشکال میکنیم؟ نه، ما دقیقاً داریم به اون تفکر پوزیتیویستی و به اون اخلاق سودپرستانه انتقاد و اشکال و اعتراض میکنیم که روح این تمدن غرب رو داره تشکیل میده. اعتراض ما به اوز، اعتراض ما به جسم تمدن نیست، ما به علوم جدید بشری، به علوم تجربی اعتراضی نداریم. حالا میگم که در اون علوم دقیقا کجا چالش اصلیست بین ما و اونها. این تفکر پوزیتیویستی و دنیا پرستانه که رشد علم رو در گرو انکار دین میدانه، این سرمشق اصلی علوم زمانه است، اونگونه که در غرب براش دارن تاریخ می نویسن و مبادی متافیزیک می نویسن و به ما و شما هم آموزش می دهن. به قول به تعبیر فیلسوفان علم، پارادایم حاکم و غالب بر تمدن و علوم زمانه در غرب همینه امروز متاسفانه. وقتی از ما میگیم آقا تمدن اسلامی باید بیاد جایگزین تمدن غربی بشه و این امکان وجود داره، منظور این نیست که کل این علوم و تمدن و صنایع و اینا همه رو باید بریزی دور، کل گزاره های علمی در تمام این علوم باطل سکولاریستیه و مثلا اگر در شیمی، مثلا در شیمی سکولار آب H2O، در شیمی اسلامی H2O، اینا رو نمیگیم. پس چی میگیم ما؟ به چی منتقدیم و چی رو میخوایم جایگزین بکنیم؟ البته کار یک سال و دو سال نیست، در صورت ایجادی و خودآگاهی کاری است که در چند دهه و چند قرن باید برش تلاش کرد، همونطور که غرب چند قرن تلاش کرد تا امروز در صحنه قدرت و ثروت و علم در دنیا ارباب شد. و البته از دستاورد و دسترنج مسلمین استفاده بسیاری کرد که من میخوام تو همین جلسه به بخشش اشاره بکنم. وقتی که میگیم فضای حاکم بر این تمدن و اون پارادایم حاکم بر این علوم رو باید اصلاح کرد، منظور این نیست که این علوم و قضایای درون این علوم و همه این ابزارها و تکنولوژی اینا همه رو باید ریخت دور و در واقع یک عقبگرد تاریخی، انکار پیشرفت و مقاومت متعصبانه در برابر تجربه و عقل بشری. منظور این نیست، منظور اصلاح جهتگیری این تمدن، اصلاحاتی در غایات و اهداف این تمدن و در روش مواجهش با انسان، این هدف مسئله اصلی. مسئله اصلی تغییر همون سرمشق این تمدن که البته در تغییر اجزای این تمدن هم خودشو نشون خواهد داد. منظور کنار گذاشتن و حذف تکنولوژی نیست، چون بعضیا از یک نقطه عظیمت های دیگه دیدید بحث میکنن که آقا اصلا تکنولوژی ضد دینه، ضد معنویت. اصلی تفکر، تفکر درست نیست و یه مغالطه‌ای درش هست، یه انتقاداتی به تکنولوژی وارد هست، اما نه اونی که این دوستان میگن، نه از این نقطه نظری که اینا میگن، نه اینکه تکنولوژی یک ذاتیست، یه ماهیتی داره، یه موجودیست مستقل، ذاتی داره و ذاتن این ذات ذاتن با دین مثلا مخالفت داره، نه از این باب، ولی از حیث دیگری که بسیاریش اتفاقا تضاد ذاتی نیست، تضادهای عرضی است، ولی خیلی جدی و خطرناک و مضر. اصلاح در مبدأ و معاد این تکنولوژی، ایجاد یک تحول خلاق در اتاق فرمان این تمدن، در یک انقلاب انسانی در اتاق فرمان دانشگاه ها و آزمایشگاه ها و کتابخانه ها در سراسر دنیاست که تا این علوم و تکنولوژی به جایی که امروز در جهت گسترش بی‌عدالتی و فساد، گسترش قدرت های استعماری و اشغالگر به کار میرن، برگردن و بیشتر در خدمت انسان و در خدمت عدالت جهانی و در خدمت اخلاق و رشد حقیقی انسان قرار بگیرن. و این هزاران میلیارد دلاری که صرف تکنولوژی های کشتار جمعی و خشونت و سکس و مواد مخدر و مالی خولیا و فساد و فاصله های طبقاتی و اینها میشه، همه صرف خدمت به انسان میشه. این مسئله اصلی ما با این تمدن. ولی به این نتیجه نمیرسیم الا اینکه در بعضی از موادی متافیزیک این علوم و به ویژه در بسیاری از گزاره های اصلی در علوم انسانی، در نوع انسان شناسی با غرب وارد یک چالش و تنش علمی بسیار جدی و دامنه‌دار و جدیدی بشه. و جزء اهداف این تغییر پارادایم به اصطلاح که تعقیب باید کرد این است که دپارتمان های علوم انسانی دوباره به تعالی و تکامل انسان بیندیشن، نه فقط به تیمار جسم انسان، و از زیر لایه های سیاه و متراکم پوزیتیویسم و ماتریالیسم دوباره نفس بکشن، با هوای آزاد و با نور و آفتاب تماس مستقیم پیدا کنند و انسانی بشن. الان دهه‌هاست شما میدونید نه فقط تلاش کردن علم پوزیتیویستی بشه و کردن کارو، حتی الهیات رو، حتی الهیات ماتریالیستی درست کردن. امروز شما با دستگاه‌های الهیات سکولار در غرب، اخلاق سکولار، الهیات سکولار، معنویت سکولار در دنیا مواجهید. الان تحت عنوان کلام جدیدم بخشش چند ده هست داره ترجمه میشه به جهان اسلام و تبلیغ میشه، و بخشش از دوران مشروطه این ترجمه ها شروع شد. یه دستگاه الهیات سکولار سرهم بندی کردن دیگه خیلی جالبه، یعنی جمع آب و آتش. خب وقتی الهیات سکولار درست میکنن دیگه چه برسه به قلمرو علوم تجربی که زمینه پوزیتیویست شدن رو بیشتر داره، و لذا در غرب علوم تجربی و تمدن سازی جدید در غرب با نفی ما بعد طبیعه و الهیات گره خورد، در حالی که انسانی که خودش رو نشناسه و بر خودش مسلط نباشه، تسلط چنین انسانی بر طبیعت از طریق تکنولوژی و ابزار معالا هم به ضرر خود اوست هم به ضرر طبیعت. تو این تمدن، در این فرهنگ، حالا ما از بیشتر بهتره که به جای تمدن از فرهنگ تعبیر بکنیم، چون تمدن جسمش، جسم تمدن در واقع به ابزار و تکنولوژی و صنایع برمیگرده که ما با او کمتر مشکل داریم، مشکلی زیادی به نظر من نداریم، مشکل ذاتی نداریم. اما اون بخشی که روح یک تمدن رو تشکیل میده فرهنگشه، و اشکالات اصلی ما به این فرهنگ حاکم بر تمدن غربه که آثارش رو در دنیا داریم میبینیم. تو این فرهنگ به سراغ طبیعت میان، اما طبیعت رو دو جور میشه به سراغ طبیعت آمد. دو جور میشه آمد همین طبیعت رو استثمار کرد، براش برنامه‌ریزی کرد، استخراج کرد، به نفع انسان به کارش گرفت. دو جور میشه آمد. یه جور اونجوری که انبیا گفتن که طبیعت رو آیه خدا بدانید و بیایید به سراغش و روی طبیعت کار بکنید. یه جور این که طبیعت رو یه استبل ببینید. جهان رو یک جهان سکولار، اینه دیگه، جهان سکولار یه استبله که هر کس به ابزار بیشتری مجهزه، قوی تره، از فن و علوم تجربی بیشتری برخوردارتره، سرشو تو توبره‌های آخورهای بیشتری فرو کنه و لگدهای محکمتری به بقیه بشریت بدنه که اونا کمتر استفاده کنن از طبیعت. همین کاری که نظام سرمایه‌داری حاکم بر دنیا و غرب امروز داره میکنه، میمه که تمام منابع طبیعت رو به نفع خودش و زباله‌های اون رو بر سر بشریت خالی میکنه. بخش عظیمی از بشریت امروز مشغول استفاده از زباله‌های استفاده نظام سرمایه‌داری از طبیعت، یعنی فساد محیط زیست و سوراخ شدن لایه اوزون و دوداشون و کثافتاشون و آبهای آلوده و جنگل‌های نابود شده و منابع زیرزمینی غارت شده، عواقبش و هزینش و صدماتش مال ملت‌های بیچاره است، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، منافعش مال یه اقلیت نظام سرمایه‌داری غرب. توی دیدگاه اولا طبیعت آیه خدا نیست. طبیعت ثانیاً طبیعت بستر رشد انسان و کمال انسان نیست. این تمدن سکولار طبیعت رو چجوری معنی میکنه؟ و ما تضاد اون از همین جاها شروع میشه. تمدن دینی با تمدن سکولار از همین جاها تضادش شروع میشه. اگه گفتم به چه معنا آقا میگید تمدن دینی و به چه معنا و به چه دلایلی با این تمدن چه انتقاداتی دارید، ما از اینجاها میتونیم شروع کنیم. نوع نگاه این تمدن به انسان و طبیعت. اینکه طبیعت رو معبد و مزرعه آخرت بدانی یا ندانی. البته در هر دو صورت رو طبیعت مطالعه کنی، منابعش رو استخراج بکنی. ولی با چه نگاهی بیای سراغ طبیعت؟ عالم طبیعت رو چجوری تفسیر بکنید؟ به چه ارتباطی بین طبیعت و ماورای طبیعت قائل باشی؟ اصلا به ماورایی برای طبیعت قائل باشی یا نباشی؟ و چه ارتباطی بین طبیعت و اون ماورا ببینی؟ اینا نقاط شروع اختلاف هست. ولی در هر دو صورت چون اونا میگن که آقا ما اگه بخوایم دنیا رو معبد ببینیم و قداست دینی براش قائل بشون، میگیم اینا طبیعت آیت الله، وقت دیگه برنامه ریزی و نظم و روش برو کار بکن و استخراج کن معادنشو و استثمار کردن طبیعت دیگه معنی نداره. در حالا که پاسخ اینه که چرا؟ معنی داره. شما میتوانید طبیعت رو آیه خدا بدانی و مرتبط با ماورای طبیعت بدانی، در این حال در این عالم تصرف کنی، تسخیرش کنی، برای که خدای این عالم اجازه داد. مگه نگفت سخرنا لکم؟ مگه در قرآن بارها نفرمود که ما زمین و آسمان رو برای شما تسخیر کردیم، در خدمت شما قرار دادیم؟ خلقنا لکم، اصلا به نفع شما اینا رو آفریدیم. مگه نگفت کلوا و اشربوا؟ مگه نگفت از این نعمات عالم طبیعت استفاده کنید، لذت ببرید؟ مگه نگفت قل من حرم زینت الله؟ چه کسی زیبایی های زندگی را بر شما تحریم کرده است؟ کی گفته لذت حرامه؟ کی گفته از طبیعت لذت نمیبرید؟ کی گفته از طبیعت استفاده نکنید؟ معنویتی که تمدن اسلامی به اون میخوانه معنویتی است که تصرف در طبیعت و برنامه‌ریزی و نظم و آزمایشگاه ها رو تعطیل نمیکنه، معادن رو و کارخانه ها رو تعطیل نمیکنه، بلکه به همه اونا روح و جهت انسانی میده. شما میتونید طبیعت رو بستر رشد و تکامل بدانی و آیه خدا بعدم با مهندسی و تفکر بیفتی به جان طبیعت و آبادش کن. می قرآن میفهمد که استعمرکم فیها، خدا شما را به آباد کردن زمین گماشت. شما باید زمین رو آباد کنید. اصلا جزء اهداف و آرمان ها آرزوهای ماست. توی روایت هم داره زمانی که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کنن، یکی از وعده هایی که داده شده اینه که در زمان او در سراسر زمین نقطه خرابی باقی نمیمانه الا ای که آباد میشه. و تو روایت داره که پا بر هر نقطه زمین بگذاری سبز خواهد بود. زمین خشک بیابانی در زمان او دیگه در سراسر زمین نخواهد بود. آباد کردن زمین معنیش مخالفت با قداست زمین نیست. شما میتونی زمین رو آیه خدا بدانی، در این حال روش کار کنی با عقل و تجربه و تلاش و همه و استثمارش کنی، منتها با رعایت اخلاق درست، نه استثمار حیوانی. اما تو تمدن غرب زمین و طبیعت یک جنازه است، یک مرداره که مثل کرکس باید خراب شیروش و استثمارش کنی و زباله و توفالش رو برای دیگران بندازی. باید بیایی سراغش، لذت ببری، استفاده کنی بیرحمانه، بدون اندازه‌گیری، بدون رعایت ظرفیت او، و هم حق خدا رو فراموش کنی در طبیعت، هم حقوق دیگران رو، حتی هم حق خود طبیعت رو، همه اینا رو نادیده بگیر. یا در درجات چندم قرار، چندم اهمیت قرار میده. و به این معناست که عرض کردم جهان سکولاریزه شده یک استبله که هر کس قوی تره سرشو تو آخورهای بیشتری فرو میکنه. جهان سکولاریزه شده یک جنگله. علم سکولاریزه شده در خدمت ارباب ثروت و قدرت و علم، ارباب ثروت و قدرت در اون جنگله، برای له کردن بقیه بشریت. و اینجوریست که تعادل جهان و تعادل طبیعت واقعا به هم میخوره و به هم خورده، برای اینکه عدالت و اخلاق و انسانیت در این تمدن قائب اصلی است. تو این تمدن همه چیز ظاهرا اومانیستی است، اما این وسط او چیزی که اتفاقا فراموش شده انسان. همه چیز ظاهرا عقلانی و عاقلانه است، اما واقعیت اینه که عقل تبدیل به ابزار شده. عقل رو فقط در حوزه ابزار قبول دارن، عقل ابزاری، نه عقل رو در حد بالاتر از ابزار، برخلاف فرهنگ دینی که عقل رو هم در حوزه ابزار، عقل ابزاری قبول داره، هم در حوزه اهداف و تعریف و تبیین انسان و جهان. انسان ظاهراً آزاد از خرافات و استبداد، ولی بیشتر از همیشه تاریخ این بشریت در بند و وابسته است و ناخودآگاه و مجبوره. بنابراین اشکال ما به تمدن غرب باید روشن باشه. این جمله جمله خیلی کلیدی و مهمه. اشکال ما به تمدن غرب اعتراض به علم، اشکال به تجربه و عقل نیست، اشکال به عقلانیت ابزاری نیست، اشکال به عقل معاش نیست. اینا همه ارزشن، منتها ارزش‌های فرعی‌اند، ارزش‌های واسطه که باید در خدمت و در مسیر ارزش‌های اصلی و نهایی قرار بگیره. اگر همه این ارزش‌های واسطه، یعنی علم، آزادی، حقوق بشر، تجربه، عقل ابزاری، تمدن، تدبیر زندگی، اینا همه ارزش‌های ارزشن، ولی اگر همه این ارزش‌های واسطه، ارزش‌های درجه دو، اگر در خدمت یک ضد ارزش اصلی قرار بگیرن، یعنی از زیر سایه او ارزش اصلی که توحیده خارج بشن، همین ارزش ها در یک طرح جامعی قرار میگیرن که نهایت نتیجهش این نتیجه ضد ارزشی و ضد انسانی خواهد بود. دقت کردین چی گفتیم؟ علم، ثروت، قدرت، اینا همه ارزشه. اسلام معتقد، هیچ وقت اسلام هیچ جا علیه ثروت، علیه قدرت، علیه شهوت، علیه لذت هیچ جا صحبت نکرد. اگه کسی یه جایی دیده آیه روایتی که بزرگان دین در اسلام و در تشیع آمدن علیه طبیعت حرف زدن، علیه عقل، علیه تجربه، علیه حتی علیه شهوت، آقا شهوت بد، علیه قدرت، علیه ثروت، اگه هر کس دیده بگه به ما. اونی که نسبت بهش حساس بودن اینه که همه اینا که نعمات الهی است از چارچوب عدالت و توحید خارج بشه. با خارج شدن اینا از زیر سایه عدالت مخالفن، نه با اینا. همه اینا ارزشن و نعمت الهی هن. ازشون تعبیر به خیر شده، بعضی از بزرگان میفرمودن در قرآن خیر، به مال، به پول گفتن خیر. پس ثروت و قدرت و شهوت و طبیعت اینا ذاتن فسادآور نیستن. تا کسی بخواد معنوی باشه باید قدرت و علم و ثروت و شهوت و طبیعت و لذت همه رو ترک کنه، بره توی قاری خودشو اخته کنه و بشینه مثلا تا مثلا به خدا نزدیک بشه، این نیست. ریاضت‌های اسلام، روحانیت اسلام هم ریاضت‌های مشروع و مثبته برای مهار کردن غرایز، ولی نه در جهت منفی، نه برای سرکوب غرایز. اسلام سرکوب غریزه نمی‌کنه، هیچ غریزه ای رو اسلام سرکوب نمیکنه، همه غرایز رو به رسمیت میشناسه، متأم مهار میکنه، تربیت میکنه غریزه رو، تعدیل میکنه، میگه از حدش خارج نشه، نمیگه این غریزه باید سرکوب بشه و از بین بره. تو مسئله تمدن سازی و جامعه سازی هم مسئله همینه. اگر اما همینها که گفتم اسلام با هیچ کدومش مخالف نیست، ولی همه اینها که نعمت و خیر و ارزشه، ارزشهای فرعی هم. اگر در خدمت ضد ارزش قرار بگیرن، یعنی در با انکار توحید، با انکار مبدع و معاد، با انکار اخلاق و عدالت صورت بگیرن، همه این ارزش ها میشن ضد ارزش. اون وقت همین علم، همین تجربه، همین عقل، همین شهوت، همین قدرت، همین ثروت، همه شیطانی میشه. الا کسی با اینا مخالف نیست. اون دنیایی که شنیدین میگن آقا اسلام میگه اسیر دنیا، میگه آخرت و دنیا هووی همان با هم جمع نمیشه، نمیشه یک کسی هم دنیا داشته باشه هم آخرت. منظور از دنیا طبیعت یا قدرت یا ثروت یا لذت در دنیا نیست، برای که همه اینا رو انبیا و اولیا داشتن، گفتنم از خدا خواست. تو دعاها به ما یاد دادن اینا از خدا بخواین. اصلا من نمیخوام، من نمیگم تو دعا از خدا بخواد سلامتی رو، از خدا بخواد نعمت رو، از خدا بخواد رفاه رو، طول عمر رو. معنیش اینه که اینا همه ارزشن، نامه به نفع بشرن اگه درست استفاده بشه. با چی مخالفن؟ اون دنیایی که میگن هوای آخرته، میگن دنبالش نباش، اون چیه؟ اون دنیا دنیا پرستیست، نه خود دنیا، یعنی اسارت دنیاست، یعنی خودخواهیست، او دنیا یعنی اسیر شدن، یعنی کسی قدرت پرست بشه، شهوت پرست بشه، ثروت پرست بشه، طبیعت پرست بشه، یعنی منهای خدا و منهای مبدع و معاد و منهای عدالت و اخلاق بره سراغ اینا، با او مخالفه. این که اسلام علیه دنیا حرف میزنه معنیش نیست که با عالم طبیعت یا با این لذات و نعمات طبیعت مخالفه. اصلا خود قرآن میگه چه کسی به شما گفته اینا رو حرام کرده بر شما؟ قل من حرم زینت الله، چه کسی تحریم کرده زیبایی های زندگی رو بر شما؟ ما کجا از شما خواستیم سراغ زیبایی های زندگی نرید؟ خیال میکنید متدین شدن و مقدس شدن معنیش اینه که آقا چشمتو بر همه زیبایی های عالم و طبیعت ببند، هیچ لذتی نبر، همه لذات رو بر خود حرام کن. ما کی هم چیز از شما خواستیم؟ خداوند تو قرآن میگه ما کی هم چیز از شما خواستیم؟ بنابراین اگر اینا در خدمت حضرت ارزش قرار بگیرن، همشون کارکرد معکوس پیدا میکنن و لذا شما میبینید الان در دنیا همین علم و تکنولوژی و نظم و عقل ابزاری و آزادی و حقوق بشر، همه اینا که ارزش های واسطه و ارزش های درجه دوین، چون در خدمت ضد ارزش قرار گرفتن، در خدمت ظلم و استکبار قرار گرفتن، همه این تلاش ها، پیگیری ها، دقت های لیزری در علوم، همه اینا متاسفانه در خدمت یک تمدنی سریع عجول بی هدف در آمدن که اینقدر عجول مثل که نشادور مصرف کرده ولی خودش هم نمیدونه به کجا داره میره، همینطور میدوه با سرعت میدوه، تخریب میکنه، قتل عام میکنه، به عمق دریا و فضا میره ولی نمیدونه برای چی، دنبال چی. گفت همه تو جامعه شما الان دور وقت نمیگه همه دارن میدوون، اما هیچ کسی نمیدونه برای چی داره میدوه. از صبح که میام بیرون تا شب همه میدوه، میام وقت کم میاره، یعنی میگه آقا با یک وسیله برو سریعتر برسی، یک جوری بشه سریعتر ارتباطات برقرار بشه، هیچ هم نمیدونیم چی میخوایم، همینطوری فقط میدونیم باید بدویم. از صبح تا شب هیچ کسی نمیدونه برای چی داره میدوه، دنبال چی هستیم ما. این فرهنگیست که این تمدن بر بشریت داره حاکم میکنه و کرده که بدوید ولی بیان که بدانید به کدام سو و بدون اون که بپرسید چرا. ولذا شما میبینید هرچی تو این دنیای امروز رفاه بیشتر میشه، هرچی علم، قدرت، ثروت و امکانات بیشتر میشه، تشتت انسانها بیشتر میشه، سردرگمیشون، احساس عبس بودنشون بیشتر میشه. الان تو دنیا هر جا علم و تکنولوژی و قدرت و ثروت بیشتره، به جایی که بشر راحت تر باشه، به جایی که انسانیت بیشتر شده باشه، حیوانیت بیشتر شده. برای چی؟ برای که این تمدن و این علوم از بستر اصلیش آمده بیرون. قطار و این ترن علم و تکنولوژی و تمدن از اون ریل انسانیش خارج شده، توی ریل دیگه افتاده. ولذا شما ببینید که بالاترین آمار جنایت، خودکشی، خشونت و تجاوز مربوط به مرفه ترین شهرهای دنیاست. بالاترین آمار خشونت و جنایت و خودکشی مال نیویورک، مال لندن، مال پاریس، یعنی مال مرفه ترین شهرهای دنیا. به جایی که فقیرترین شهرهای دنیا دچار این مشکل باشه. چرا هرچی علم و تکنولوژی و ثروت و نعمت و قدرت و امکانات و ارتباطات و رسانه‌ها بیشتر میشه، انسانیت بیشتر نمیشه؟ چرا حیوانتر میشن و میشین؟ علتش همینه که تفاوت اصلی تمدن سکولار با تمدن دینی، یه راز اصلیش همینجاست که ارزش و هدف اصلی رو فراموش کنیم. پس دوباره تکرار میکنم، اشکال به تمدن غرب، اشکال به اصل قدرت و ثروت و علم نیست، حتی اشکال به این که چرا این علم و قدرت و ثروت امروز تجمع کرده بیشتر در اروپای غربی و آمریکا، حتی به اینم اشکال نیست، از باب حسادت و عقده‌ای بودن و اینا نیست. و باز برای که سوء تفاهم به وجود نیاد تکرار میکنم، وقتی ما میگیم به این تمدن و به این فرهنگ انتقاد داریم، مراد این نیست که، یا مثلا میگیم آقا دنیا پرستی و پوزیتیویسم حاکمه، منظور من این نیست که تمام این دانشمندایی که توی غرب، تو اروپا یا آمریکا مثلا تو کتابخونه ها، تو دانشگاه ها، تو آزمایشگاه ها مشغولن، اینا همه دنبال اصالت لذتن، همه حریصن، همه مادیان، نمیدونم حیوانن، ملحدن، اصلا هم چیزی نیست. اتفاقا بسیاری از کسانی که در همین غرب و شرق دنیا کشف های مهم، اختراعات مهم کردن، خدماتی به بشریت میکنن، غالب اینا به شما بگم آدمایی هستن که دینی هستن، به نحوی منکر دین نیستن، اصلا جزء مخترعان و مکتشفان و کاشفان و خادمان بزرگ همین مادی بشری. شما آدم ملحد خیلی کم میبینید، آدمای فاسد الاخلاق خیلی کم میبینید تو همون حوزه دینی که تو هم بهشون ابلاغ شده، ولو دین ناقصی هرچی که هست، خیلی هاشون رعایت میکنن. بعد من خودم دیدم واقعا بعضیشون که یک آقای پروفسور آمریکایی پروتستان بود در یک از همین سمینارهایی که در غرب بود راجع به مسائل علوم انسانی و بحث‌های تطبیقی اسلام فلسفه ما با فلسفه غرب بود، پروفسوری اونجا بود، پیرمردی بود، بسیار انسان واقعا شریف، بسیار انسان اخلاقی، آرام، مهربان. و من واقعا هر بار با ایشون صحبت میکردیم با دوستان، یک بار من در این آدم لجبازی و عناد و تعصب این اصلا ندیدم. هر چی بهش میگفتی ولو مبنای او دینش هم داشتی، فکرش هم داشتی، رد میکردی، خیلی آرام و منطقی منصفانه گوش میکرد، بخششو میفهمید، بخششو نمیفهمید، بخششو میپذیرفت، بخششم نمیپذیرفت، خیلی هم آرام و بالا. خب یه همچین آدمی رو من نمیخوام بگم اینا همشون حیوانن، همه ماتریال، مثلا این راجع به آدما بحث نمیکنم، بحث ما راجع به آدما نیست. واقعا من ایشونو بهش گفتم، گفتم حیف، گفتم حیف ما که اون طرف دنیاییم، اسلام به ما عرضه شده، ما لایقش نیستیم، و حیف تو که اینجایی و اسلام به تو عرضه نشده. گفتم حیف ما که من که مسلمونم، حیف تو که مسلمون نیستی. چون واقعا انسان ما از آدما هستن، دیدن دیدیم. وقتی ما میگه آقا تمدن غرب، فرهنگ غرب، منظور نیست که هر کس توی اروپا و آمریکاست همه آدمای شباب مشغول شرابخوری ان، روزای همه مشغول زنای ان، دیگه معلوم نیست به بقیه کاراشون کی میرسن. اینو نمیگیم. منظور اینه که همینی که تو فلسفه علم خودشون میگن پارادایم، یعنی سرمشق حاکم بر این تمدن و فرهنگ، اصول تئوریکی که اینا رو ساخت و جلو آورد. فرهنگ سکولار مبادیش ایناست، قایاتش ایناست. بحث ما و اشکال ما سر این مسئله است، نه راجع به افراد که عرض کردم همین افراد، انسان‌های اون تمدن و اون کسانی که اتاق فرمان تمدن غرب متاسفانه دستشونه، اینا حتی دین رو، اخلاق رو، عدالت رو، انسان رو، همه ملل شرق و جنوب رو، فقرای عالم رو، حتی دانشمندان و آدمای متعادل خود تو خود غرب مشغول کارن و زندگیان، همه اینا رو به خدمت منافع خودشون گرفتن. و تو اون فرهنگ همه کس و همه چیز وسیله است و اونها و منافع اونها هدفه، همه چیز ابزاره و به همین دلیل نسبی و متغیر و قراردادی است و اونها و منافعشون هدفه و به همین دلیل هم اصیل و ثابت و ضروری و مطلق و قطعیه و تفسیرهای مختلف هم ازش نمیشه کرد. ببینید آقایون میگن آقا نظام عالم رو ما تعریف میکنیم، نظام سیاسی رو تفسیر دیگه هم ازش نمیشه که تفسیرش هم همینی که ما میگیم. به حرفم نکنی با بمب شیمیایی و هستی اونا طرفی. اینجا دیگه نه پلورالیستن نه اهل تسئول و تسئومون. جایی که به منافعشون مربوط میشه میگه چقدر خشنن، چقدر خشنن. ولی جایی که نوبت اخلاق و عقل و فلسفه و کلام و عرفان و دین و ارزش ایناست، کاملا نسبی و منعطف و ولش کن. و اون دانشمندان با فضیلت و اخلاق گرا و پرتلاش غرب رو هم اینا به بیگاری گرفتن و دارن مصرفشون میکنن. علم رو هم اینها به بیگاری گرفتن، آزادی رو، تکنولوژی رو، حقوق بشر رو، همه اینها وسیله شده در خدمت همون روح شیطانی. من در خاتمه عرایزم چون گفتم یه اعترافاتی از اینا رو میخوام راجع به نقش مسلمان ها در علوم و تمدن جدید بگم و متاسفانه فرصت من تمام شد و بخشی از بحثایی که کردم ربطی به موضوع نداشت، چیزی که نمیخواستم بگم گفتم، چیزایی که میخواستم بگم حالتا نشد که بگم. اولا کتابهایی رو به شما معرفی میکنم، الان نه، بحث که تمام شد توی نیم ساعتی که فرصت پرسش و پاسخ هست، که منابع انگلیسی و عربی رو البته این که زیادم هست اینجا ذکر نمیکنم، منابع فارسی که ترجمه شده و هست یا به فارسی نوشته شده در کشور، بعضی کتابا رو که من خواهش میکنم به اینها رجوع بکنید تا به سابقه مسلمان ها در تولید علم و تمدن سازی و اینکه این علوم و تمدن جدید در غرب اصلا محصول کار مسلمان ها بوده و هست آشنا بشید. این منابع رو دوباره ذکر خواهم که تکرار خواهم کرد. ولی در بعضی آثاری که خود مستشرقین و مورخین غربی علم راجع به سابقه و ریشه علوم جدید و تمدن جدید نوشتن و به بخشی از سهم مسلمان ها اعتراف کردن، نه به همه، چون متاسفانه خیلی متعصبانه تاریخ علم رو نوشتن، ولی بعضی جاها بعضی ها دهنشون در رفته، قلمشون در رفته، گفتن، اعترافاتی کردن که همون اعترافات به نظر من کافی است برای که ما و شما احساس افتخار کنیم تا در باب گذشته که تا همین 3-4 قرن قبل مسلمان ها تا قبل از دوره انحطاط و احساس قدرت روحی کنیم برای آینده که پس اگه یه بار شد دوباره میشه ما مسلمان ها جلودار قافله علم و تمدن و تکنولوژی و قدرت و ثروت دنیا میشیم مطابق با ضوابط الهی و انسانی اینها مصرف میشه. بعضی عناوینی که من فقط بعضی از عناوینی که همین مورخین غربی علم و مستشرقان در بعضی از کتاباشون نوشتن و گفتن غرب، دقت کنین، گفتند غرب دانش خودش رو در این حوزه های و موضوعات علمی از جهان اسلام آموخت و ترجمه کرد. اینا بخشی از اون حوزه های علمی است که قلمروهای علمی است که اعتراف کردن که اروپا در این قلمروها هر چه آموخت شاگردی مسلمان ها رو کرد و از جهان اسلام آموخت و تماما از ادبی از زبان عرب ترجمه شد به زبان های غربی و لاتینی. عربی هم که میگیم بره که در زبان دین همطور که عربی بود زبان علمم در اون دوران عربی بود، یعنی حتی متفکران بزرگ ایرانی هم آثار علمیشون رو به زبان عربی می نوشتن، همه ادبیات عرب هم زبان دین بود هم زبان علم بود. و این خودش نشون میده که نگاه این دین به علم چه نگاهی است. اینا که دارم میگم از منابع خود این آقایون است و اعترافاتشون در بعضی کتابا که حالا بعضی منابعش رو خواهم گفت، گوستاو لوبون، ویل دورانت، پیر روسو، ژان برنال، هرمان راندال، جوزف پیکاوه، آنفر مانتل، جورج سارتون، جیم کلمن، ولتر، برتران راسل و کسانی دلیل ردیف که همه شما آدم های شناخته شده و مشهوری هم. و هیچ کدام هم مسلمون یا گرایش اسلامی ندارن، بلکه خیلی هاشون اصلا ضد دین هم. اینا این حرف رو بعضی از حوزه هایی که گفتن غرب از جهان اسلام کلن مدیون جهان اسلامه ایناست. منطق و روششناسی یا متدولوژی فهم، کلام و تئولوژی که شامل حالا ملل و نحل و اینها میشه، فلسفه الهیات، مباحث روحشناسی و انتولوژی، بس رمان‌های فلسفی، این خیلی جالبه. میدونین بعضی از بزرگترین کارهای ادبیات غرب در دنیا امروز مال قصه، چون رمان که میگیم دو جوره در غرب، بعضی رمان‌ها مال قصه نویساس، آدم‌های بی محتوا، بی سواد، همون که قصه می‌نویسن، توش هم انواع مسائل از سکس و خرافات و خشونت و اینا برای که مشتری جمع کنن، کتابشون خیلی پرفروشه. اینجور رمانا تو ایران هم همیشه همه جای دنیا پرفروشه. آدمایی که حوصله فکر کردن ندارن وقتی چیزی هم می‌خونن یه چیزی می‌خونن که لازم نباشه فکر کنن، اینجور چیزا رو می‌خونن، چون فکر کردن میدونی یه نیم ساعت فکر کردن از 10 ساعت بیل زدن سخت‌تره. یعنی کسی نیم ساعت بشینه عمیقا به یک مسئله فکر کنه، یک ساعت فکر کنه، وقتی بلند شه مثل که 10 ساعت بیل زده، واقعا خسته، داغونه، فکر کردن خیلی کار سختیه، لذا همه ازش فرار میکنن، دنبال فیلمایی میریم، کتابایی میریم، مجالسی میریم، رفقایی میریم که احتیاج به کمتر فکر کردن توش باشه. رمان ها یه دسته رمان هستش در غرب که رمان های فلسفی حقوقی هستند، یعنی آدمای بسیار بزرگ و مربیان برجسته فیلسوفان و حقوقدانان بزرگی رمان ها رو نوشتن، کسایی مثل هوگو، ویکتور هوگو، اینا آدمای، یا تولستوی، اینا اصلا آدمای کوچیکی نیستن، اصلا اینا قصه نویس نیستن. داستایوفسکی، اینا متفکران بسیار بزرگ، انسانشناسان تو همون حوزه تفکر خودشون، البته انسانشناس‌های برجسته‌ای‌ان، رمان‌هاشون هم کارهای بزرگی کرده، یعنی طرف انسانشناس هست، الهیات می‌دونه، حقوقدان هست، مربی هست، متفکر، بعد میاد یه رمانی مینویسه که تو این رمان یه موضوعی رو حالی کنه، یه چیزی رو جا بندازه، یه اخلاقی رو، یک وضعیت اجتماعی اقتصادی رو تو جامعه تغییر بده، و خیلی‌هاشون هم موفق شدن. اولین رمان‌های فلسفی که در غرب نوشته شده تقلید از رمان‌های فلسفی بود که تو جهان اسلام نوشته شد. خود اصلا نوشتن رمان فلسفی، رمان عرفانی، رمان تربیتی، یعنی داستان‌هایی که تأثیرات اینجوری دارن، در جهان اسلام شروع شد و جز چیزایی است که اینا میگن غرب از اونها آموخت. مفهوم زمان در فلسفه، فلسفه سیاسی، حالا بعضی آقای متأسفانه می‌نویسن الان که دیدید بحثشون زوال اندیشه سیاسی در ایران، زوال اندیشه سیاسی در جهان اسلام، جهان اسلام در فلسفه سیاسی عقیم است. جهان اسلام عقیم نیست، شما بی‌سوادید. جهان اسلام در فلسفه سیاسی عقیم نیست، بلکه عمیقه. مثلا شما دانش کافی ندارید. بحث مدینه های فاضله اینها، بعد حالا ادامش، آسمان شناسی، ستاره شناسی، اینا رو یاد فراموش نکنیم. گفتم مستشرقین و مورخین غربی علم گفتن اروپا در این علوم اولین بار از طریق جهان اسلام اروپای جدید آشنا شده. حرکات ستاره شناسی و حرکات اجرام سماوی، دریا شناسی یا علم البحر، چگونگی سفرهای دریایی، کانی شناسی یا معدن شناسی، زمین شناسی، نور شناسی که تحت عنوان علم المناظر و المرایا مطرح بود، روان شناسی، چه علم النفس در ارتباط با ما بعد و طبیعه، چه علم النفس تجربی، روان شناسی اجتماعی، روان درمانی، جامعه شناسی، زیبایی شناسی، پول شناسی، مطالعات راجع به پول، فضا شناسی یا کائنات جو، بحث درباره ذره و شناخت آن که نقطه شروع مباحث اتم شناسی علمی است، فلسفه تاریخ، همه اینا رو شما به شماها گفتن، اینا خیلی از اینا رو به شما گفتن، اینا در غرب در این دو سه قرن اخیر ابداع شده این علوم. پدران این علوم میگن کیا؟ تاریخایی که برای این علوم میگن، میگن پدر این علم کیه؟ همه علوم رو تاریخ تولدشون میگن قرن 17 18 19 میلادی، یا اسم اروپایی هم میارن براتون. فلسفه تاریخ میگه اولین بار اروپا از طریق مسلمان ها با چیزی به نام بحث راجع به فلسفه تاریخ آشنا شد. فیزیک و شعب مختلفش، مکانیک، علم دستگاه‌های مکانیکی که به نام علم الحیل معروف بود، شیمی و ابزارهای شیمیایی و آزمایشگاهی که در جهان اسلام در قالب کیمیا مطرح بود، شیمی جابری و شیمی رازی، استرلاب سازی یا آلات دقیقه، رصد و زیج، حساب و هندسه، جبر و مقابله. اصلا بعضی علوم مسلمان ابداع کردن، جبر رو اصلا مسلمان ها ابداع کردن. شما میدونید همین لگاریتم که میخونیم تو بحث جبر و آنالیز، این لگاریتم در واقع بوده الگوریتمی. الگوریتمی کلمه الخارزمی است. خارزمی اصلا علم جبر رو خارزمی ابداع کرده است. جبر مستقل از بخش های دیگه ریاضیات، جبر مقابله. اینا وقتی ترجمه شد به غرب، تو متون غربی الخارزمی نمیتونستن تلفظ کنن، الگوریتمی می نوشتن. و بعد مفهوم لگاریتم رو از نام خارزمی اصلا استفاده کردن. ولی امروز ما و شما لگاریتم بخونیم نمیدونیم چی هست، فکر می‌کنیم یک تعبیر غربی است. از این مسائل در شیمی، فیزیک، نجوم، جراحی، پزشکی، هندسه، علوم آزمایشگاهی بسیار از این مسائل که خیلی هاش البته اونا براش تونتون معادل سازی هم کردن و البته خب پیشم رفته. من نمیخوام بگم هرچی غرب داره مال مسلمان هست، میخوام بگم اصلا غرب نقطه شروع علوم جدید کجا بود. مثلثات، فنون معماری، آداب بحث و مناظره، آداب زمامداری و سیاست، آداب تعلیم و تربیت، علوم تربیت، فنون مختلف اخلاق، رمان نویسی های اخلاقی، دائرة المعارف نویسی، آمارگیری و ردبندی و طبقه بندی علوم که به نام احصاء العلوم در جهان اسلام انجام میشه. اینا رو توجه داشته باشید چه کسانی دارن میگن غرب برای اولین بار با اینا از طریق ترجمه متون جهان اسلام آشنا شده. غرب جدید، غرب دوران یونان رو نمیگم، اما غرب 3-4 قرن اخیر، غربی که تحت عنوان رنسانس و اینا مطرح شده. سفرنامه نویسی، زندگی نامه نویسی، طب عمومی و پزشکی، تشریح، طب بالینی، روان درمانی، آسیب شناسی انواع بیماری ها، چشم پزشکی که میگه جراحی های چشم، جراحی آب مروارید و آب سیاه چشم در جهان اسلام در اون قرون متداول بود و میگه یه جراح اروپایی میگه من برای اولین بار با جراحی آب مروارید چشم در بیمارستان های اسلامی آشنا شدم و دیدم میشه اینو علاج کرد. دیدم اینا جراحی میکنن و آب مروارید رو خارج میکنن از چشم. بهداشت، داروشناسی و داروسازی که تحت عنوان ادویه مفرده و مرکبه و نباتی و حیوانی و معدنی مطرح بود. جراحی وظائف الاعضا یا فیزیولوژی، گیاهشناسی، نام گیاهان و گیاهان دارویی، جانورشناسی. میگه ما آثاری از جهان اسلام به زبان عربی ترجمه شد به اروپا که توی کتاب‌ها صدها هزار نوع گیاه و جانور ناشناخته که ما نمی‌دونیم چی هم چیزای مرد دنیا. مسلمان‌ها دیدیم اینا رو شکلشون رو کشیدن، اجزای بدنشون رو کلن تجزیه و تشریح کردن، تغذیه اینا، آموزش جنسی اینا، نحوه زندگی اینا، همه اینا رو مو به مو با تجربه و کار آزمایشگاهی نوشتن و ما برای اولین بار دیدیم عجب بابی است میشه که مطالعاتی کرد و چقدر استفاده های دارویی و انسانی از اینا میشه کرد. تربیت حیوان و تربیت پرنده که میگه فنون تربیت حیوان و پرنده رو برای اولین بار از مسلمان‌ها آموختیم. فنون جدید کشاورزی، استخراج آب‌های زیرزمینی، صنایع و حرفه‌های بسیار گوناگون، نظامات اداری که برای اولین بار با مفهوم دیوان سالاری جدید که تحت عنوان بوروکراسی امروز به مفهوم غربی عقلانی ابزاری جدیده، غرب در 400 سال پیش با دیوان سالاری عقلانی و مدیریت عقلانی از طریق جهان اسلام آشنا شد و اصول بازرگانی، قانون به معنی شاملش حقوق بشر، فقه، حقوق مدنی، حقوق زن، چیزایی که در فقه اسلامی کاملا مطرح بود در غرب نبود. غرب شما بدونید تا همین قرن 19 میلادی زن انسان نیمه انسان به شما میرفت، اصلا می نوشتن اینا تو آثارش آدم درجه همین غربی ها. تا سال 1920 یعنی 80 چند سال پیش زن در غرب در خود امریکا حتی حق رأی نداشت، حتی رأی سیاسی نداشت. وقت در جهان اسلام پیامبر در مدینه وقتی مسلمان ها میان باش بیعت میکنن، یعنی بیعت یعنی همین بیعت سیاسی، مثل همین رأی گیری، فونکسیونش توی علوم سیاسی همینه، معادل همینه تقریبا. پیغمبر مردا که بیعت میکنن وحی نازل میشه، پیامبر میگه خب خانوما چی؟ بعضی مردا میگن خب ما که دیگه بیعت کردیم دیگه اهل بیت مونم، انگار خانواده هم بیعت کردن. وحی اومد پیامبر فرمود نه، خانوما اگر میخوان مستقلا خودشون بیان بیعت کنن، اونا مستقلا حقوق سیاسی دارن، تشخیص سیاسی دارن و اراده سیاسی اجتماعی دارن. ولذا پیغمبر یک جلسه جداگانه بیعت سیاسی با خانوما گذاشت که چون مردها برای بیعت دست به دست می‌زدن، پیغمبر یه ظرفی به آب کردن، دستشون رو در این ظرف آب کردن، خانوما می آوردن هر کدوم دستشون رو در ظرف آب می‌کردن به معنی بیعت با پیغمبر. غرب 80 سال پیش زن حق رأی سیاسی نداشت. مسئله آشناییشون با حقوق زن، حقوق سیاسی، حقوق مبانی حقوق، حقوق جزایی و مدنی، میگه تاریخ و تاریخ نویسی، چه تاریخ عمومی، تاریخ اجتماعی سیاسی، تاریخ علوم، جغرافیا، جغرافیای انسانی و اقتصادی، اولین نقشه های جغرافیایی از سطح کره زمین رو اروپا میگه ما از طریق جغرافیدان های مسلمان باش آشنا شدیم، استفاده از قطب‌نما در کشتیرانی که به کشف قاره های جدید منجر بشه، و علوم غریبه که علومی هستن که تو دانشگاه ها درس نمیدن، استادان خاص به شاگردان خاص سینه به سینه میآموزن، اونا هم واقعا علمن، اونا واقعا علمن، منتها با بعضیا با حقه بازی و خرافات اینا مخلوطشون میکنن، ولی اونا هم علم، یعنی واقعا علومی به نام رمل، جف اینا وجود دارن، منتها ادعای بسیار کمی میدونن و چون اینا مرموزه و خیلی بهش دسترسی ندارن ازش سوء استفاده و اینا هم زیاد میشه، یعنی پاچالداری و حقه بازی و کلاهبرداری هم به اینا هم انجام میشه. همینطور دیگه مقاله نویسی، قصه نویسی، شعر، سبک شعر، نقد شعر، نقد ادبی، علوم بلاغت، کتاب شناسی، فهرست نویسی، فقه اللغه یا زبان گرامری، صرف و نحو و عروض و قافیه، علم خطاب، زبان شناسی و بسیار از اینایی که دارم میگم عنوانهایی است که من البته از آثار بعضی متفکران و نویسندگان مسلمان و ایرانی که حالا معرفی میکنم منابعشون رو و کردم یه بار در جلسه دیگه باز معرفی میکنم، من این رو از دو آثار اونها نوشتم، ولی اینا همه اینها مستند است به اعترافات مورخین علم در غرب جدید که نحوه پیدایش علوم جدید در غرب چجوری بوده و چجوری میشه که یه مرتبه تو ایتالیای قرن 16 توجه به ادبیات انسانی احیا میشه و غرب و اروپا و ایتالیا از طریق مسلمونا با ادبیات رومی و یونانی یه ما قبل خودشون حتی آشنا میشن. شما میدونید غرب حتی با گذشته خودش، یعنی با ارسطو و افلاطون و سقراط و ادبیات گذشته خودش هم از طریق مسلمان آشنا شد، یعنی اینا از زبان عربی ترجمه شدن به زبان لاتین، نه از زبان یونانی به زبان لاتین، یعنی مسلمان ها حتی غرب رو با گذشته خودش هم مسلمان آشنا شو کردن. چجوری شد که در ایتالیای قرن 16 یه مرتبه این ادبیات رائج شد که به عنوان رنسانس، به عنوان اومانیسم مطرح میشه و در اروپای غربی قرن 17 در انگلیس و فرانسه و هلند و آلمان یه مرتبه علم در قرن 17 یه مرتبه منفجر بشه
اینا با کدام سابقه است؟ استفاده از آثار چه کسانی است؟ چون قرون وسطا شما میدونید قرون وسطا از نظر زمانی تقریبا میشه از حدود یک قرن قبل از اسلام شروع میشه تا قرن تقریبا 9 میلادی 9 هجری تا قرن 19 هجری. این هزار سالی که به عنوان دوره تاریکی غرب شناخته شده که البته اینا تبلیغ تاریکی و اینا هم که میگن یه مقدار زیاد غلظت تاریک بوده به خاطر تحریف دین، اما غلظت تاریکی هم این جریان ضد مذهب و ضد کلیسا در غرب خیلی غلظتش رو صد برابر کرده. علت او در ولی معادل همون دورانی که به نام دوران تاریکی یا قرون وسطای غرب میگن همون هزار سال اغلبش غیر از بخشش که قبل از اسلام بوده دقیقا در همین دوران معادل همین دوران جهان اسلام در اوج علم و تمدن در اوج علم و تمدن و در اوج شکوفایی و مدنیت بوده و مایه های اصلی جنبش های علمی و فکری جدید در غرب و در دنیا بسیاریش محصول جهان اسلامی که حالا من منابع رو معرفی میکنم دوستانی که خواستن دیگه منابع رجوع کنن حتما و از دوباره با دقت اونها رو بررسی کنن. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. بحث خیلی طولانی شد.